بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. عصر پنج شنبه است، آخرین روز ماه مبارک رجب است. شاد کنیم ارواح گذشتگان و اموات را، ذوی الحقوق را، هر کسی به نحوی حقی بر ما داره. انشاءالله همشون بر سفره عنایت امیرالمؤمنین مهمان باشند. خصوصا یادی کنیم از امام راحل و شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب و شهدای دفاع از حرم. هدیه محضر همشون، صلواتی بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به حکمت 383 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت حکیمانه و بسیار بسیار زیبا، امیرالمؤمنین سلام الله علیه راه را به ما نشان می‌دهد. سلام علیکم و رحمت الله. امیرالمؤمنین فرمود: احذر ان یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته. بپرهیزید، مواظب باشید، مبادا خدای متعال شما را در صحنه گناه ببیند. هر جا بساط گناه پهنه، هر جا شرایط برای معصیت فراهمه، شما اونجا حاضر باشید، خدا شما را در اونجا ببینه. ولی هر جا سفره رحمت و هر جا سفره عبادت، هر جا یا الله گفتنه، شما غائب باشید. حضرت فرمود احذر، مواظب باشید، بپرهیزید از این که نام شما در سفره گناهکاران باشه، در زمره گناهکاران باشه، ولی نامتون در زمره مطیعین لله نباشه. سفره روزه که پهن شد، جلسات قرآن که شد، شما نیستید. ولی هر جایی فیلم و سریال و نمیخوام بگم اونها گناهن، ولی هر جایی که خدا نبود چند ساعت می نشینید، فوتبال راحت چند ساعت می شینید، گوشی دستتون می گیرید از این طرف به اون طرف، ولی وقت دعای کمیل که شد خسته ایم، مشکل داریم، کمر درد داریم. افراد اینطوری هن، در شرایط عادی خوب خوش، مسافرت همه چیزشون به جاست، دم ماه مبارک رمضان که میرسه همه یه دفعه بیماری هاشون عود میکنه، همه مریض میشن. سر سفره طاعت خبری از اونها نیست، ولی در همون ماه مبارک رمضان بگن فلان قصه است، فلان مسافرت، فلان برنامه است، هستن، راهشون رو راحت میرن میان، هیچ مشکلی نداره. به نماز که میرسه میگن ما رو صندلی نماز میخونیم، نمیتونیم استاد نماز. حضرت فرمون آقا جون بپرهیز. احذر ان یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته. مبادا در لیست مطیعین جلوی اسم تو غیبت بزنند و در لیست گناهکاران جلوی اسم تو تیک حاضری بخوره، خیلی بده. فتکون من الخاسرین. اگر انسان به اینجا رسید، حضرت فرمود تو جزء زیانکارانی، خسارت بزرگ شامل حال تو شده، خسارتی که به هیچ وجه قابل جبران نیست، با هیچ پولی نمیشه این خسارت رو جبران کرد. یه خسارتی که سرانجامش جهنمه، یه خسارتی که شرمگینی و سرفکندگی داره. سلام علیکم و رحمت الله. ازت مواظب باشید که این نتیجه‌ای در بر داره که این نتیجه قابل جبران نیست. امام صادق سلام الله علیه فرمود یا اسحاق، اسحاق ابن عمار جزء صحابی و شاگردان بزرگ امام صادق، حضرت فرمود یا اسحاق خف الله که انک تراه. یه طوری از خدا بترس، یه طوری دست از گناه بردار که انک تراه، انگار خدا رو میبینی. عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی، با همه وجود می دیدند اینها، مرحوم امام عالم در محضر خداست و لمس می کردند. یه وقتی محضر آیت الله مظاهری می رسیدیم، چون در قنوتشون هر دعایی می خوندن، ان الله علی کل شیء قدیر رو آخرش می گفتن. یه طوری با تمام وجود این جمله رو می گفتن، انسان لمس می کرد که ایشون، این که امامی که جلوی ساده، قبول داره با همه وجودش، ان الله علی کل شیء قدیر، همه چیز در تصرف خداست. امام فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن. امام صادق فرمود یا اسحاق خف الله که انک تراه، یه طوری از خدا بترس، حیا کن که انه داری خدا رو میبینی. و ان کنت لا تراه فانه یراک، حتی اگر تو هم خدا را نمیبینی خیالت راحت، او تو رو میبینه. وقتی انسان بفهمه دوروبر چهار تا دوربینن، یواشکی دارن از او فیلم میگیرن، دوربین مخفیه، خیلی مواظبه، دست از پا خطا نمیکنه. فرمود یه طوری به مقامی برس، به جایگاهی برس که مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. اول که اینجا، اگر به اینجا نرسیدی باز هم گناه نکن، چون خدا داره تو رو میبینه. حضرت فرمود از دو حالت خارج نیست، یا این که تو قبول نداری خدا تو رو میبینه، که این کفر است، این بیدینی است. خدا عالم است، خدا محیط است، خدا میداند. اینکه تو فکر کنی فلان گوشه خلوت رفتی و گناه کردی، کسی ندیدت، خدا هم ندیدت، خب این که معلوم اعتقاداتت مشکل داره، این کفره. و اگر بدانی خدا دارد تو را میبیند و باز گناه کنی، فقط جعلته من احون الناظرین الیک، تو خدا را از یک بچه کوچیک هم پایین تر آوردی. ببینید آدم وقتی که یه بچه کوچیک هم تو خونش باشه، حیا میکنه، بعضی از گناهان رو انجام نمیده، حیا میکنه هر حرفی بزنه، میذاره اون بچه بیرون بره، بعد گناه کنه، بعد خطا کنه. حضرت فرمود امام صادق که آقا جون، تو خدا رو نمیبینی، خدا که داره تو رو میبینه. یعنی تو خدا را به اندازه یک بچه کوچیکی هم که تو خونت هست قبول نداری، حرمت او رو نگه نمیداری. اگر بگی خدا نمیبیند که کفر ورزیدی، اگر بگی خدا میبیند که دیگه گناه کردن معنا نداره. فرمود احذر ایراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین. هیچ خسرانی بالاتر از این نیست که انسان دست خالی بره، با غضب خدا این دنیا رو ترک کنه. تو یک عمر گناه کردی، خدا رو نادیده گرفتی، خب چطور انتظار داری خدا اون طرف تو رو ببینه، تو رو حساب کنه؟ معلومه که حساب نمی کنه، معلومه که عذاب بر تو نازل میشه. حضرت فرمود و اذا قویت فقو علی طاعت الله و اذا ضعفت فضعف عن معصیت الله. اصل دومی که حضرت در این حکمت 383 بیان میکنه اینه، هر وقت قوی شدی، هر وقت نیرومند شدی، فقو علی طاعت الله، نیرو را در مسیر طاعت الهی به کار ببر. قوی که شدی، قوت تو باید در مسیر طاعت. فرمود و اذا ضعفته، هر وقت ضعیف شدی، ضعف تو باید در ترک گناه به کار برده بشه. قوی باش در اطاعت از خدا، ضعیف باش در گناه. اگر کسی بهت گفت که وای تو چقدر بچه سوسولی، گناه نمی‌کنی، بگو آره من ضعیفم، من ناتوانم، من اصلا دست و دلم به گناه نمیره، اقرار میکنم که ضعیفم در گناه کردن. ولی پای طاعت که وسط باشه، ببین چگونه مرد میدان جهاده، چر و فر میکنه در میدان جهاد، دشمن رو به زانو در میاره، در مسیر عبادت، در مسیر جهاد فرهنگی، جهاد تبیین، هر چیزی هست، در مسیر طاعت مرد شماره یکه، قوی و قدر. در مسیر گناه که شد میگه آقا من نمیتونم، من ضعیفم، خدا قبول دارم، من ضعف در انجام گناه دارم، دلم نمیخواد گناه کنم، سمت گناه نمیرم، از گناه میترسم. چقدر این جمله قشنگه. انسان حب و بغضش، قوت و ضعفش هم الهی بشه. بزرگان فرمودن که انسان اگر طاعتش طاعت باشه، روحیش روحیه درستی باشه، هیچ ضعف جسمانی نمیتواند جلوی عبادت او رو بگیره. هیچ ضعف جسمانی، روایتش رو قبلا خوندیم، فرمود که امام صادق نیت انسان قوی تر از جسم انسانه. اگر انسان نیت درست باشه، اراده کنه، بخواد، حتما جسم دنبال تو میاد. خسته ای از مسافرت برگشتی، خیلی ضعف داری، ضعف جسمی، ولی نماز اول وقتت از بین نمیره، نماز صبحت قضا نمیشه. چرا؟ چون روح هست که جسم را دنبال خودش میکشه. حضرت فرمود به اینجا برسید، اذا قویت فقط به علا طاعت الله، وقتی قوی شدی قوتت در مسیر طاعت باشه. اگر هم احساس ضعف کردی، احساس ضعف در مقابله با دشمن نکن، احساس ضعف برای نماز نکن. ضعف تو باید در انجام ندادن گناه باشه، گناه نکن، این ضعف، ولی ضعف مبارکی است، ضعف خوبی است. از این جمله یک برداشت دیگری هم میشه، اینکه حضرت فرمود نشانه قوت و قدرت هر کسی طاعت اوست و نشانه ضعف هر کسی گناه اوست. همون جمله ای که وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود، اشجع الناس من غلب هوا، شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خودش غالب بشه، بتونه در این درگیری تن به تن هوای نفس رو زمین بزنه، پشتش رو به خاک بزنه. این شجاعه، این قویه. حضرت فرمود اگر کسی را دیدید که درگیر گناهه، مشغول به گناهه، ابهت او از چشمتون بیفته، او قوی نیست، او یه انسان ضعیفه و ضعفش هم در همون گناهشه دیگه. شما میبینید یه انسان معتاد رو هرچه هم زور بازوش قوی باشه، اگر یک ساعت دو ساعت اون موادش بهش نرسه، له له میزنه، دنبال تو میاد، هر حرفی هر عملی ازش بخوای انجام میده تا به اون شیء برسه. او برده تو میشه. قوی هست، ولی چه قوی؟ قوی که ضعیف است. ولی انسان اگر ایمان داشته باشد، اگر اهل طاعت باشه، میشه امثال شهید سعیدی، امثال مرحوم آیت الله قفاری، با دریل جمجمهشون رو سوراخ میکردن، بر ضد دین حرف نمیزنه. میشه میثم تمار، زبان از دهن او بیرون میکشن برای دفاع از امیرالمؤمنین. میشه اون اسرایی که در زمان اسارت شکنجه ها میدادن ولی لب باز نمیکردن. انسان اگر متقی شد، اگر اهل طاعت شد، جسم هر چه تحلیل بره طوری نیست، این قویه. ولی از اون طرف اهل گناه که شدی، هرچه هم قوی باشی تو ضعیفی، زود میشه تو رو به زانو در آورد. خیلی حکمت پرمضمون نیست، حکمت 383. و اما حکمت 384، و قال علیه السلام الرکن الى الدنیا مع ما توین منها جهل و تقصیر فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیه غبن و تمعنین الى کل احد قبل الاختبار له اجزون. حضرت سه تا جمله دارد. فرمود یک حالت جهل است. جاهل چه کسی است؟ در این حکمت بیان میکنه. انسان مغبون و ضرر کرده چه کسی است؟ در این حکمت. و انسان عاجز چه کسی است؟ در این حکمت بیان میکنه. یک، جاهل کیست؟ حضرت فرمود الرکن الی الدنیا. رکن یعنی کرنش، اعتماد، اطمینان، دل سپردن. اونایی که غربگرا هستن، اینها رکون الی الغربن، رکون نسبت به آمریکا دارن. هرچی او گفت، تکیهگاه ما، اعتماد ما، کت خدای ما، خدای ما آمریکاست. حضرت فرمود الرکن الی الدنیا، دل بستن به دنیا، اعتماد به دنیا، مع ما تعاین منها، در حالی که داری میبینی. تو آین از عینه، عین یعنی دیدن، چش، در حالی که داری میبینی دنیا دگرگونه، دنیا به هیچکی وفا نکرده، دنیا به کسی محل نمیده، دنیا وقتی موقع شد دو دستی میگیره داخل قبر میگذاره، وقتی موقع شد حرف تو رو نمیشنه و حرف خدا رو میشنه. قارون رو با اون همه ادعا دهن باز میکنه، سر و تهش رو به هم میاره. فرمود اعتماد کردن به دنیا در حالی که به چشم خودت دیدی دنیا به کسی وفادار نیست، این جهل است. وقتی میبینی دنیا مدام در حال دیگرگونی است، حکمت 380 این بود دیگه، رب مستقبل یوما لیس بمست. آقا امروز صبح از خونه بیرون رفتی معلوم نیست شب برگردی، امروز صبح همه بهت قبطه میخورن، شب یه دفعه دیدی مفلوک شدی، گدا شدی، سائل شدی. دنیا همش روی پاشنه نمیگرده. اعتماد به چنین دنیایی هیچ نیست جز جهل. آدمی که عاقل باشه به دنیا اعتماد نمی کنه، به آخرت اعتماد می کنه، به خدا اعتماد می کنه. چون اگر دنیا رو اعتماد کردی، دنیا سریع عوض میشه، رنگ عوض می کنه، تو میمونی دستت خالی، پشتی نداری، تکیگاهی نداری. جمله دوم فرمود و تقصیر فی حسن العمل، کوتاهی کردن، دست کردن فی حسن العمل. این حسن العمل بوده العمل الحسن، دست کردن و تأخیر انداختن در کار خوب، در حالی که اذا وسقت به ثواب علی، در حالی که تو اعتقاد داری قیامتی هست، حساب و کتابی هست، عمل صالح ثواب دارد، نتیجه عمل صالح بهشت است. فرمود دست کردن و تأخیر انداختن در کار خوب در حالی که اعتماد به قیامت داری، این غبنون. غبن یعنی ضرر متنابه، یه ضرر سنگینی آدم میکنه میگن فلانی مقبون است. اصلا یکی از نامهای قیامت یوم التقابن است، روزی که انسان ضرر کردگی خودش را، خسارت خودش را لمس میکنه، با همه وجود میفهمه. حضرت فرمود آقایان اگر در اعمال صالح کوتاهی کردید، حالا این التقصیر خیلی مضمون داره. التقصیر حدش چقدره؟ اگر ما به واجباتمون اکتفا کنیم بس، فرمود طوری نیست، فردای قیامت یه توشهی داری، ولی روز قیامت وقتی اومدی دیدی که آقا دیگرانی هستن عمرشون اندازه تو، عمرشون کمتر است، بارشون بیشتر، یعنی واجبات رو که انجام دادن مستحبات رو هم انجام دادن، یه عده‌ای هستن مستحبات رو انجام دادن با کیفیت بهتری هم انجام دادن. این حد تقصیر متناسب با هر انسانیه. یعنی من اگه چقدر اعمال انجام بدن دیگه کوتاهی نکردم. بهت میگم به خودت نگاه کن، به شرایطت نگاه کن، به اون نیتی که داری نگاه کن، به قدرتی که داری نگاه کن. یکی از مشکلاتی که انسان روز قیامت باهاش دست و پنجه نرم میکنه اینه که به آدم میگن ای انسان تو میتوانستی به اینجا برسی ولی نرسیدی. این حسرت، حسرت بزرگی است. این خیلی دلشکستگی داره. نشونت میدن میگن ما تو را آفریده بودیم که به پله 10 برسی، تو کل عمرت رو صرف کردی در پله اول موندی. 9 تا پله می توانستی، توانش رو داشتی، شرایطش رو داشتی، همه چیز فراهم بود، کوتاهی کردی. آدم خیلی قصه می خوره، افسوس می خوره، ولی دیگه افسوس به دردی نمی خوره. حضرت در این جمله فرمود کوتاهی نکنید در عمل، چون اگر کسی اعتماد به قیامت داشته باشه دیگه معنایی نداره کوتاهی کنه. خب حالا یه عده بهانه برای خودشون جور میکنن، میگن آقا ما قیامت رو قبول نداریم. طوری نیست، قبول نداشته باش، فردا بهت نشون میدن که قیامت حقه، دیگه کسی نمیخواد برات استدلال بیاره، میری میبینی چیزی رو که ببینی که دیگه انکار نمیتونی بکنی. اون برای شما قبول ندارید، پس بماند برای قیامت تا معلوم بشه قیامت هست یا نه. ولی اگر کسی قبول دارد قیامت هست، حساب و کتاب هست، اعمال ما نتیجه ای داره، حالا یا اعمال ما خوبند و نتیجهش بهشت، یا اعمال ما بده و جهنم. ولی کسی که قبول دارد قیامت برای حساب و کتاب اعماله، دیگه چرا کوتاهی کنه؟ اگر کوتاهی کرد دچار غبن و خسارت اساسی میشه. انسان باید مواظب باشه. اگر یقین داریم به چیزی عمل کنیم، اگر یقین داریم گناه جهنمه باید ترک کنیم، اگر یقین داریم نماز شب خوبه باید عمل کنیم. یقین داشتن یه مرحله است، ولی عمل کردن مطابق با یقین مهمتره. و سومین جمله در مورد عجز و ناتوانی است. حضرت فرمود و طمأنینه الی کل احد قبل الاختبار له عجز. طمأنینه به معنای همون اتکا کردن، اعتماد کردن. اعتماد کردن به شخص قبل از اینکه او رو اختبار کنی، امتحان کنی، دست دوستی به سمت کسی دراز کنی قبل از اینکه از او اطمینان حاصل کنی. حضرت فرمود این نشانه عجزه. تو خیلی انسان ضعیفی هستی بابا، اگر خواست دوستی یکی از چیزهاییست که دین و دنیای آخرت رو تحت تأثیر میگذاره، دوستی، رفاقت. چون بسیار کسانی که جهنمی میشن به خاطر دوستانشون، این آیه قرآن دیگه، انکار که نمیتونیم بکنیم. خب تو چرا با فلانی دوست شدی؟ معیار چی بود؟ رو چه حسابی؟ همینطوری فضای مجازی الان فضای دوستی های مجازی است. چرا با فلانی رفیق شدی؟ صفحش رو دنبال کردی که بعد هر پستی او گذاشت و ببینی که بعد آرام آرام حرف او، منطق او در تو تأثیر بگذاره، تو رو به سمت بیدینی بکشه. آخه چرا؟ تو مگه او رو میشناختی؟ دینت رو چرا به او سپردی در حالی که اطمینان نداشتی؟ ما بخوایم 2 ریال مالمون رو به کسی بدیم، 1000 تا تحقیق میکنیم، سند میگیریم که فردا پولمون رو برگردونه. حالا چطور خودمون را با همه حقیقتمون دست این و اون میسپریم در حالی که شناختی نداری، در حالی که نمیشناسی؟ حضرت فرمود اتکا کردن، رفاقت کردن با افرادی که نمیشناسی نشانه عجز. حالا تازه بعضی از شارحان و نهج البلاغه اینجا گفتن مرسوم اینه، انسان در طول عمرش، اونایی که خیلی اهل دقتن مراقبت میکنن، 3-4 بار از دوستان صمیمیشون ضربه میخورن، با اینکه دوستانشون رو اختبار کرده بودن، امتحان کرده بودن، ولی باز هم بعد 1 عمر رفاقت یه وقت میبینی خنجر از پشت خوردی. همون کسی که اینقدر بهش اطمینان داشتی، چند بار او رو امتحان کرده بودی، باز هم میبینی بد شد، ضربه زد. چه برسه به اون جایی که اصلا انسان نشناخته و ندانسته وارد یک دوستی میشه و این دوستی ها ضرر میزنن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمله در قررالحکم فرمود الطمأنینة علی کل احد قبل الاختبار من قصور العقل. نادانی و جهل این است که انسان نادانسته و ناشناخته با کسی رفاقت کنه، به کسی اعتماد کنه. آدم عاقل این کار رو نمی‌کنه. اگر تو این کار رو کردی نشانه ضعف عقل توست. یا در روایت دیگری باز امیرالمؤمنین فرمود ان الاختبار یفرق بین الاخیار والاشجار. تنها چیزی که میتواند بین دوستان تو و دشمنان تو، بین کسانی که قصد وفای به تو دارند و کسانی که قصد خیانت به تو دارند، فرق بگذاره، یعنی اونها رو از هم تفکیک کنه، تنها اختبار است. اگر اختبار و امتحان کردی میتونی، اگر اختبار نکردی معلوم نیست چه کسی دوست توست و چه کسی دشمن. حضرت در این حکمت راجع به جهل، غبن و عجز جملاتی بیان فرمودند. و اما حکمت 385 و قال علیه السلام من حوان الدنیا علی الله انه لا یعصى الا فیها ولا ينال ما عنده الا بتركها. خیلی جالبه، خیلی جمله عجیبی است از حضرت. حضرت فرمود حوان یعنی حوم، یعنی پستی، سبکی. فرمود از ذلت و خاری دنیا همین بس که، من حوان دنیا، از ذلت و خاری دنیا همین یه جمله بس که انه لا یعصى الا فیها. خدا دنیا را حساب نمی کنه. دنیا در نزد خدا جایگاهی نداره. البته دنیا منظورمون دنیای تجمل، دنیای دلبستگی، دنیای شهوت. فرمود این دنیا در نزد خدا جایگاهی نداره. علتش چیه؟ چون لا یعصى الا فیها. تنها جایی که یه موجودی پیدا میشه اینقدر یاغی باشه، اینقدر سرکش باشه که جلوی خدا بیسته، قد علم کنه، گناه کنه. فرمود تنها در این دنیاست که یه همچین افرادی پیدا میشن.
دیگه در بقیه جاها در آسمان ها، در هفت آسمان قدم بزن، در ملک و ملکوت قدم بزن، کسی معصیت نمی کنه، کسی خلاف نمی کنه. فقط آدمیزاد است که اینقدر جهل داره، اینقدر نادانه که در مقابل خدا میسته حرف خلاف میزنه، در مقابل خدا میسته نافرمانی میکنه. فرمود از ذلت و خاری دنیا همین بس که این دنیا تنها جایی است که خدا در اون معصیت میشود. بله دنیا محل عبادت هست، ولی فرشته ها هم عبادت میکنند، ملائکه هم عبادت میکنند، آسمان ها هم غرق عبادته، ولی تنها جایی که در اون معصیت میشه این دنیاست. حالا انسان میتونه در همین دنیا بهشتی باشه، میتونه دنیا رو تبدیل کنه به آسمان، دنیا رو تبدیل کنه به بهشت که فقط سلام است. اون دنیا دنیایی است که متجر و اولیاء الله است، پله ترقی است. ولی دنیایی که سرشار از گناه باشد، کسانی که دنیاشون فقط معصیته، فقط مخالفت با خداست، فرمود این دنیای شما خیلی پسته، خدا اصلا این دنیای شما رو نمیبینه، نظر رحمت، نظر لطف به دنیای شما نداره. ولا ینال ما اندهو الا به ترکها. حضرت فرمود ولا ینال، انسان دست پیدا نمی کند، نمی رسد به ما اندالله. ما اندالله یعنی نعمتها، یعنی بهشت. هیچ کسی نمی تواند به نعمتهای الهی دست پیدا کند الا به ترک دنیا. دنیا جای خوبی نیست، دنیای مادی جای خوبی نیست. و خدا اگر بخواد به کسی مقام و منزلتی بده، بهش میگه دنیا رو ترک کردی یا نه، دل کندی یا نه. اگر دل کندی، خب ما بهش بت میدیم، رزق بت میدیم، نعمت بت میدیم، مقام بت میدیم. ولی اگر دل نکندی از این دنیا، در نگاه ما جایگاهی نداری، برو با همون دنیایی که بودی خوش باش. خب این جمله حضرت نشون دهنده دو دنیاست، دنیای خوب، دنیای بد، دنیای بهشتی و دنیای جهنمی. دنیایی که خدا بهش نگاه داره، چشم داره، نظر رحمت داره، و دنیایی که از چشم خدا افتاده. همش یک کره زمینه، همش همینه، ولی خودش دو تاست. یک تیکه از همین کره زمین میبینی نور به آسمان میفرستد، چهار قدم اون طرف در تو همون محله یه جایی میبینی ظلمت است، تاریکی است، جهنم است. دو تا دنیای متفاوت در همین ظاهر دنیایی که میبینی. من حوان دنیا، از پستی دنیا اینه که تنها جایی که گناه میشه اینجاست. وجود مقدس زین العابدین و سید الساجدین امام سجاد سلام الله علیه فرماد وقتی که با پدرم عازم کربلا بودیم، حسین ابن علی هر جایی می نشست، هر جایی بر می خواست، حرکت می کرد، یاد یحیی ابن زکریا در ذهن او زنده بود، مدام یاد می کرد حضرت یحیی را و این جمله را با خودش مکرر تکرار می کرد امام حسین: من حوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی ابن زکریا احدی الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. از پستی دنیا این که جناب یحیی ابن زکریا اون پیغمبر بزرگ الهی را سر بریدند و سرش رو فرستادند برای یک زن بدکاره، هدیه کردند به او. جناب یحیی پادشاه ظالم و ستمگر رو به خاطر اعمال منافی عفتش نهی از منکر کرد. این زن بدکاره گفت به پادشاه: من راضی نمیشم مگر اینکه سر یحیی رو برای من بیارید که دیگه اون نخواد ما رو نهی از منکر کنه، به ما تذکر بده. سر یک پیغمبر رو بریدن برای اینکه این دوتا به گناهشون برسن. امام حسین حالا این خودش یک پیشگویی و علم غیبه، چون میداند شبیه ترین پیغمبری که به امام حسین شبیه هست جناب یحیی است، در روایات هست سر او بریده شد به همون نحوی که حالا مفصله، ولی امام حسین از طرفی داره پیشگویی میکنه، از طرفی این ضعف و زبونی دنیا رو ببینید، یه پیغمبر را سر ببرند سرش رو برای یک زن بدکارهی بفرستن، چون او میخواهد خدا در دنیا باشد، چون میخواهد طاعت باشد. این دنیایی که همش گناه ارزشی نداره. من حوان الدنیا علی الله انه لا یعصا الا فیها. نکته آخری هم که در این حکمت عرض کنیم، دنیا عرض کردیم، دنیا اون دنیای تجمل، دنیای ریخت و پاش و دنیای گناه است. وجود مقدس امام کاظم فرمود ان العقلا ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب. آدم اگر عاقل باشه حتی فضول، فضول یعنی اضافات زندگی، آدم اگر عاقل باشه تجمل هم نداره، به حد اقل اکتفا میکنه، به کفاف اکتفا میکنه، بیش از اون نمیخواد. گناه که سر جای خودش بمانه، آدم عاقل به ضروریات دنیا اکتفا میکنه، گناه که چیز دیگری. بعد فرمود ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض. ترک کردن گناه که واجبه بر ما، ولی ترک دنیا یک فضیلتی است، یک مقامی است. آدم عاقل کسی است که گناه نمی کند هیچ، تازه سمت تجملات و زیاد خواهی ها هم نمیره، از دنیا به حداقل اکتفا میکنه، از این پلی که هست به راحتی میگذرد و عبور میکنه. حکمت 386، قال علیه السلام من طلب شیئا ناله او بعضه. حضرت فرمود اگر کسی طالب چیزی باشه، اگر کسی بخواهد به مطلبی، به شیئی، به مقامی برسد، ناله او یا عیناً به همون خواستش میرسه، او بعضه او یا اگر همه اون خواستش و طلبش رو نتونست به دست بیاره، اقلن به بعضی از او میرسد. اگه نتونست همه خواستش را محقق کنه، به بعضی از اون خواسته و طلب میرسه. خب اینجا بعضی ها متوجه حقیقت کلام حضرت نشدن، خیال کردن امیرالمومنین فرماد بشینید تو خونتون هی خیال پردازی کنید، بگید من میخوام به اینجا برسم، من میخوام به اونجا برسم. خدا هم میگه خب این جمله حضرت دیگه، خب حالا که نتونستی به همش برسی، اقلا من نصفشو بهت میدم، یک چهارمشو بهت میدم، برو خوش باش. در حالی که حضرت چنین جمله ای نفرمود، این کلام کلام حضرت نیست، اگر کسی هم برداشت کرده از جیب خودش برداشت کرده. حضرت فرمود من طلب، این طلب خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. طلبی که ما تو فارسی میگیم صرفا اراده است، یعنی بخوای. شب که میخوای بخوابی بگو من میخواهم به آرزوهای بزرگ برسم، این میشه خواستن. لیلة الرقائب رو هم به همین معنا میگن دیگه، شب بشینید هی آرزو کنید، با آرزو که چیزی حل نمیشه، آرزو معنا نداره. اون چیزی که از ما خواستن طلبه، این که فرمود من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی، همه این چندتایی که پشت سر هم یاد وابسته به یک جمله است، من طلبنی، من طلبنی. رفته بودم پیش یکی از بزرگان سیر و سلوک، گفته بودن آقا ما خیلی خدا رو طلب میکنیم، خیلی خدا رو میخوایم، پس چرا به این مقامات نرسیدین؟ ایشون فرموده بودن حرف خدا صادقه، اگر کسی طلب کنه پیدا میکنه، ولی شما ثابت کنید که طلب کردید. طلب یه چیز ذهنی و خیالی نیست، عمل میخواهد، عمل میخواهد. فرمود من طلب شیئاً، یعنی اگر کسی با جدیت، با پشتکار، با همت دنبال رسیدن به چیزی باشد، دقت کنید با جدیت و پشتکار، عمل، این حتما یا میرسد به اون خواسته، اگر به همش نرسید اقلا به یه مقدارش میرسه. حضرت آیت الله مکارم فرماد که این جمله تقلیبی است، یعنی اکثرا این گونه است، آدم اگر دنبال چیزی باشه یا به همش میرسه یا به بعدش. ولی بعضی وقتها هم دیدیم کسی چیزی را میخواهد، حرکت میکند، نتیجهش اینه که شکست میخوره و به هیچی از هدف نمیرسه. ایشون میفرماد این جمله تقلیبی است. عرض ما اینه که خیر، این جمله 100% درسته. همون جایی که انسان در هدف شکست خورد، شکست خودش یک برداشته، شکست خودش یک آورده است برای تو. من اگر از مسیر الف رفتم و رفتم و رفتم و نرسیدم، برگشتم، میفهمم که اینجا راه نیست، این مسیر مسیر، این خودش یه برداشتی است برای من، یه آورده ای داره، این که دیگه از این مسیر خطا نرم. پس این جمله حضرت 100% تقلیب نیست، 100% حتم. اگر کسی با جدیت و کوشش به یک هدفی فکر کرد و قدم برداشت، یا به همه او میرسد یا حداقل به بعضی از اون خواسته هاش میرسه. این جملات در زبان عرب معروفه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من استدام قرع الباب ولجه ولجه. اگر کسی استدام القرع، مدام یه دری را کوبید، مستدام بود، دست بردار نبود. یه گدایی یه وقت یه زنگی میزنه و میره، یه وقتی کسی ولکن نیست، اونقدر زنگ میزنه تا در رو باز کنی. اصرار، این که به ما گفتن در جامعه، در جوشن کبیر میخونیم، الهاه ملحین خدا رو اذیت نمیکنه، خسته نمیکنه. میگه اصرار کنید، اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه. حضرت فرمود من استدام قرع الباب، اگر کسی مستدامن در به خانه ای را بکوبد و لجه، لج کنه، لجاجت به خرج بده، و لجه، ولج به معنای ولوجه، ولوج یعنی دخول. اگر کسی مرتب یک امری را پیگیری کرد، زحمت کشید، محکم پاش ایستاد، فرمود شک نکنید در باز میشه. اگر خواسته ای از خدا داری، من یه بار دعا کردم دعا مستجاب نشد، مگه خدا تضمین کرده با یه بار دعای تو؟ گفت تو اصلا بیا در خانه من، هدف از دعا اینه که تو بیایی دم خانه من، امشب شب اول شعبان، بیا دم خانه من. یه بار دو بار نه، هر روز، هر شب جمعه کمیل بخوان، هر صبح جمعه ندبه بخوان، یا الله بگو، العجل بگو. این استدامت، مستدام کردن کار، نشون میده تو واقعا طلب داری، واقعا میخوای. باز در زبان عرب این جملات به عنوان ضرب المثل معروفه. میگن من طلب شیئا وجده وجده. اگر کسی چیزی را طلب کرد و جده، طلب ساده نه، آرزو نه، جدیت به خرج داد در این راه، وجده، به خواستش میرسه، دست پیدا میکنه به اون چه که میخواست. حکمت 386 من طلب شیئا ناله او بعضه. و آخرین حکمتی که امروز میخوانیم انشاءالله حکمت 387 و قال علیه السلام ما خیر به خیر بعده النار و ما شر به شر بعده الجنه و کل نعیم دون الجنه محقور و کل بلاء دون النار عافیه. این چهار جمله است که دو به دو به هم مربوطه. دو جمله اول فرمود ما خیر به خیر بعده النار، هیچ خیری، هیچ مصلحتی در اون کاری که خیر است ظاهرا، هیچ خیری در اون عملی نیست که عاقبتش جهنمه. ببینید این خیر و شری که اینجا داریم، خیر و شر عرفی است نه حقیقی. مثلا مثال بزنم، الان ربا یک چیزی است که مردم بهش میگن خیر، آدمایی که اهل دیانت نباشن بهش میگن خیر. چرا خیره؟ چون پولتو زیاد میکنه، یه دفعه سرمایه دار میشی. حضرت فرمود اون چیزی که ظاهرش خیر است ولی سرانجامش جهنم است، این هیچ خیری ندارد مطلقا. اسمش رو گذاشتید خیر، ولی خیر نیست، ولی خیر نیست. طرف دوم و ما شر به شر بعده الجنه، اون چیزی که شما خیال میکنید شر است و بدی است ولی سرانجامش بهشته، فرمود این به هیچ وجه شر نیست. مثل جهاد، ما الان نگاه میکنیم میگیم فلانی حمله کرد، شیعیان رفتن دفاع کنن، کشته شدن، مجروح شدن، این چه اوضاعی است، همش به چشم بدی نگاه میکنید. حضرت فرمود ولی این چیزی است که بهشت تو رو میسازه. شاید در ظاهر شر باشه، تو بد بدانی، ولی سرانجامش بهشته. این جمله حضرت داره یک مفهومی را به ما القا میکنه و اون مفهوم، مفهوم بسیار مهمی است در این پازلی که از تکشه های مختلف کلمات اهل بیت و معارف دینی داریم. یکی از مهمترین تکشه های پازل این جمله است که میخوام عرض کنم. حضرت میفرماد هر قومی، هر مذهبی، هر عرفی یه چیزهایی رو برای خودشون خوب میدانن. الان در فلان منطقه بودایی نشین هند اگر عزت و احترام یه مرده ای رو بخوان خیلی حفظ کنن، جنازش رو آتش میزنن، خاکسترش رو میریزن داخل رود که مثلا خیلی دیگه این مقامش بالا باشه. اگر یه کسی رو بخوان خیلی بی احترامی بهش بکنن، خاکش میکنن، نمیسوزونن. این یه فرهنگه. یه فرهنگ دیگه طور دیگریست، هر فرهنگی برای خودش. حضرت فرمود خب فرهنگ دین چیست؟ خوب و بد از نگاه دین چی هست؟ اگر روایت در مورد چیزی نیومده بود، الان تلویزیون خوبه یا بد؟ تو روایات که حرفی از تلویزیون زده نشده، نبوده اون وقت. حالا تلویزیون خوبه یا بد؟ فضای مجازی خوبه یا بد؟ حضرت میفرماد در معارف اسلامی یکی از راه‌های تشخیص خوب یا بد بودن شیء سرانجام اوست، عاقبت اوست. این شیئی که تو الان داری آیا سرانجامش بهشت یا جهنم؟ اگر سرانجام جهنم باشه، خب این به درد بخور نیست، این شر است. تو را از اینجا برداشت برد جهنم، حالا تو خیلی ازش تعریف کن، فکر کن خیلی خوبه، ولی حقیقت آن است که خوب نیست. حقیقت چیزی است غیر از آن که تو میگویی. و از اون طرف اگر یک چیزی به نگاه تو بد بود ولی سرانجام خوبی داشت، این بهشتی است، این خیر است. حضرت فرمود ما خیرون به خیرن بعدهن، هیچ خیری در اون عملی نیست که سرانجامش جهنمه. و ما شرون به شرن بعده الجنه، و هیچ شر و بدی در اون عملی نیست که سرانجامش بهشت است. اگر سرانجام خوب باشد، عمل هم خوب است. اگر سرانجام بد باشد، اون عمل هم بد. راه تشخیص اینه، ما بدانیم بهشت اون عملی است که ما رو به بهشت میرسونه، جهنم اون عملی است که ما رو به جهنم میرسونه. و جمله دومی که حضرت سلام الله علیه بیان میکند، عرض کردیم دو تا جمله دوتایی ان، اینها در کنار هم معنا پیدا میکنند. در جمله دوم وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود و کل نعیم دون الجنه محقور. دون به معنای مقایسه کردن، وقتی میخوان دو تا چیز رو با هم مقایسه کنن از این لفظ استفاده میکنن. حضرت فرمود هر نعمتی در مقایسه با بهشت محقور، یعنی کوچک، یعنی حقیره. هر نعمتی را که شما میخواید حساب کن، این نعمت وقتی در قبال بهشت بخواد عرض اندام کنه، ببینیم هیچ است. هر نعمتی، حالا نعمت اینجا هم به معنای نعمتهای واقعی است، هم به معنای نعمتهای پوشالی است. مثلا همون مثالی که زدیم، یه نفر خیال میکنه اینکه ربا بخوره، ربا برای او خیر است. اگر کسی چنین فرضی کرد، ربا رو برای خودش خوب دانست، حضرت میفرماد که و کل نعیم دون الجنه محقور. بابا تو این ربا را گرفتی، زندگی دنیایی 4 روز خوش گذشت، ولی چه چیزی را از دست دادی؟ بهشت را. هر نعمتی در مقایسه با نعمت بهشت محقور است، کوچک است، چیزی نیست. و از اون طرف و کل بلا دون النار عافیه، هر بلا و زحمت و سختی در مقابل عذاب جهنم هیچه. اصلا به چشم میاد. ببینید این دوتا جمله هم ربط به جملات قبل دارم، فکر کنم یه چند لحظه صدا قطع شد. این دو جمله دوم حضرت اینه، کل نعیم دون الجنه محقور. شما در دنیا خواستید با رانت و پارتی بازی و به یه نعمتهای ظاهری برسید که خوش باشید، که کیف کنید، ولی بدونید دارید یک نعمت بزرگ را از دست میدید. چقدر اختلاف بین این دوتا نعمت، کل نعیم دون الجنه محقور. هر نعمتی را حساب کنید نسبت به بهشت کوچک. حالا جمله دوم، محقور به معنای کوچک حقیر، و کل بلاء دون النار عافیه. اون مثال دیگرمون، کسی که مجاهد فی سبیل الله، رنج داره، گرما داره، شب نخوابی داره، مجروحیت داره. حضرت فرمود اگر این مجروحیت ها و سختی های زود گذر را تحمل نکنی، مجبوری بیفتی در آتش جهنم. بدان این سختی و بلایی که الان میکشی تو را از آتشی نجات میدهد که هیچ کسی تحمل او رو نداره. و کل بلاء دون النار عافیه، هر زحمت و رنج و تکلیف و تکلفی که در دنیا نسبت به عباداتتون متحمل بشید، نسبت به یک لحظه عذاب آخرت، این عافیته. خدا رو شکر ما رفتیم در جبهه 30 سال 40 سال مجروح شدیم، ترکش در بدنمون بود، قطع نخاع شدیم، ولی در قبالش از جهنم نجات پیدا شدیم. حضرت فرمود ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرن بعده الجنه و کل نعیم دون الجنه محقور و کل بلاء دون النار عافیه. انشالله که در پناه امیر المؤمنین مؤید و منصور باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.